بسم الله الرحمن الرحیم. به این ترتیب در بحث اشتراط اطلاق در اطلاق در اجتهاد در تقلید پیش رفتیم که ابتدا سه دلیل مهم و اصلی را با توضیحات و مناقشات آن در باب عدم اشتراط اطلاق اجتهاد در تقلید بررسی کردیم که این سه دلیل عبارت بود از سیره با دو سه تقریری که داشت، بعد هم حکم عقل یا عقلا با دو سه تقریری که داشت، و بعد هم روایت ابی خدیجه در باب اول که شیئا من احکامنا داشت. این فصل اول بحث و طایفه اول از ادله بود که میشد به آن استدلال کرد، برای اینکه تجزی هم کافیه. بعد پرداختیم به ادله ای که در نقطه مقابل قابل استدلال است، برای اینکه نه در تقلید اطلاق اجتهاد شرط است، که در این گروه ما دو روایت را بر ملاحظه کردیم که دو روایتی بود که در باب 11 ابواب صفات قاضی بود و یکی همون روایت ابی خدیجه بود که روایت ششم بود. بنابر این که این روایت را با اون روایت قبلی قائل به تعدد روایات باشیم، روایتین باشیم، و دیگری هم روایت اول بود که عبارت بود از مقبوله عمر بن حنظله. و در این دو روایت به عموم یا اطلاق شرط شده بود که همه احکام را و معارف را شخصی که میخواد محل مراجعه قرار بگیره باید واقف و عارف باشه، منتها در روایت ابی خدیجه اطلاق بود که رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا، اطلاق عرف حلالنا و حرامنا بود. و در روایت ابی روایت و مقبوله عمر بن حنظله اونجا بود که آمده بود که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، که تا اینجا اطلاق. و اما جمله آخر اون و عرف احکامنا بود که بنابر مشهور این نوعی عموم را افاده میکنه، چون جمع مضاف هست و بعضی جمع مضاف را مثل جمع محلا مفید عموم میدانه. این طایفه دوم دو روایتی بود که برای شرطیت اطلاق اجتهاد در مقام قضا و فتوا قابل تمسک بود. خب در توضیح روایت و تحلیل نکات و وجه استدلال اون مطالبی بیان شد، 4-5 نکته در هر کدام ذکر شد و شیوه استدلال و وجه استدلال روشن شد. بعد گفتیم که حالا این استدلال آیا تمام است یا نه، مناقشه‌ای می‌شود بر اون وارد کرد یا نه. در اینجا گفتیم 3-4 مناقشه ممکنه به استدلال به روایتین برای شرطیت اطلاق اجتهاد وارد شود، که اولین اشکال و مناقشه در استدلال این بود که اینها انصراف دارند. این یک بحث بود که مفصل جلسه قبل و عمده جلسه قبل ما پیرامون همین انصراف بحث کردیم، و علی رغم این که در ابتدا وجهی نسبتاً قابل قبول بر اساس مناسبات حکم موضوع برای انصراف قابل ادعا بود، اما چون اصل عدم انصرافه الا اینکه اثبات بشه، و با توضیحی که در جلسه قبل دادیم این انصراف محل تردید قرار گرفت، بلکه باید اینجا به اطلاق تمسک کرد. این مناقشه اول به استدلال به این دو روایت بود. و اما حالا ادامه مناقشات و اشکالاتی که به استدلال هست، مناقشه دوم آن است که سوال می شود در اینجا که آیا این دو روایت عرض شود که مشتمل بر حصری هستند؟ این دو طایفه روایات، نه این دو روایت، این دو طایفه روایات، حالا اون ابو روایت ابی خدیجه از اون طرف، از این طرف هم دو روایت مقبوله عمر ابن حنظله و روایت دیگر ابی خدیجه، آیا اینها مشتمل بر حصرند تا عرض شود که نتیجه دهد که این دو روایت و دو طایفه روایات مثبت و نافیند و باید حمل مطلق بر مقید و امثال اینها بشه و مثبت و نافیند، قابل جمع نیستند، یا اینکه نه حصری در این دو روایات نیست و اینها اصلا حالت مثبته این دارن؟ این یک سؤاله در این روایت. اون چه کتاب حال موجب این میشد که به نوعی قائل بشویم روایت ابو خدیجه بنابر نقل اول با دو روایت مقبوله و ابو خدیجه در شکل دوم مقابل هم هستند، اون میگه شیئا من احکامنا، این میگه عرف حلالنا حرامنا و احکامنا، اون میگه برخی، این میگه همه، و این برخی و این همه اگر درشون حصری باشد اون وقت نفیی هم پیدا میشه و قابل جمع نیستند. اما اگر در این دو روایت حصری وجود نداشته باشه اون وقت دیگه تنافی بین اینها نیست، چون مثبتین. این مناقشه دوم در استدلال به روایت مقبوله و ابی خدیجه دوم این است که همه این تعارض و تنافی که به شکل فرضی در اینجا متصوره متوقف بر اینه که این دو روایت شامل و حاوی و مفید حصری در کار باشند، و اگر این نکته پایه فرو ریخت حصری در کار نبود دیگه اینا اصلا با هم تقابلی ندارن. در یک جا امام میفرماد که شما دعواتون شده و نیاز به مراجعه به قاضی دارید، یک کسی اینجوری رو پیدا بکنید که احکام ما را بداند، احکام ما را بداند، و ظاهرش هم اینه که یعنی همه احکام ما را بداند، و بعد عرض شود که او را قاضی قرار بدید، منم او را قاضی قرار دادم برای شما. یه روایت دیگری هم از اون طرف گفته شده که از امام سوال میکنه، میگه که کسی که برخی از احکام ما را بدونه او را انتخاب بکنید، منم او را قبول دارم. این دوتا در صورتی با هم یک تنافی و ناسازگاری پیدا میکنن که بگیم در مقام حصر مفید نوعی حصر انحصاره، و در مقام تهدید کامله، میخواد بگه فقط این، مخصوصا این دو مقبوله رو که حالا داریم بحث میکنیم، این ببخشید این دو روایت مقبوله و معتبره ابی خدیجه دوم، اگر این دوتا حاوی حصری باشند بله با اون تنافی پیدا میکنه. یعنی اگر این دوتا روایت مقبوله و ابو خدیجه دوم بگن که فقط شما باید به کسی مراجعه کنید که تمام احکام ما رو بدانه، اگه این باشه فقط باید به کسی مراجعه کنید که تمام احکام ما را بداند، اون وقت میگیم این شیء من احکام اینا با این جور نیست. اما اگر این دو روایت این فقط درش نباشه، حس را افاده نکنه، ببینا داره اون گفته شیء من احکام اینا کافیه، اینم میگه که کسی که اینطور باشه فعلا در اینجا امام میگه این مجزیه و میتونید به او مراجعه بکنید، مراجعه بکنید به کسی که اینجوره. حصری اگه درش نباشه خیلی تنافی و تعارض اینجا دیگه وجهی نداره. در واقع وقتی اون شیء من احکامنا با این دو روایت در تعارض میشه و وقتی این دو روایت دلیل میشن بر شرطیت اطلاق در اجتهاد که انحصار را افاده بکنن، اما اگه حصری نباشه این مطلبی نداره، میگه آدمی که اینجوری باشه میشه بهش مراجعه کرد، به اینجور آدمی مراجعه بکنید. این که به غیر او از افرادی که در این سطح نیستن مراجعه نکنید، اگر این نفی در این نباشه به اون ناسازگاری در کار نیست. الان این روایت میفرماد که ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، در مقبوله عمر بن انزله روایت اول، که آدمی که احکام را همه میدونه اون رو انتخاب بکنید و برید بهش مراجعه بکنید. که این با اون تجزی که از ظاهر ابی خدیجه و روایت اولای ابی خدیجه برمیاد ناسازگار میشه، وقتی بگیم که این داره میگه فقط این کسی که همه احکام را میدانه، با اون وقت ناسازگار میشه و دلالت هم تمام میشه. اما اگر بگیم این فقط در این نیست اصلا، یا در اون روایت دوم ابی خدیجه که روایت ششم این باب باشه، اونجا داره که رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، بله این آدم از طرف ولی خدا و امام قاضی قرار داده شد، ولی اینکه کسی دیگه نیست این افاده نکنه دیگه تعارضی با اون نداره و در واقع دلالت این تمام نیست. بنابراین ممکنه کسی بگوید که این دو روایت در فرضی دلیل می شوند که در مقام حصر باشند و نه در مقام اصل بیان اجزا و کفایت این امر. حالا عرض می کنیم ممکن بله چی؟
مفهوم داره
یا نداره، یعنی در مقام تهدید که باشه دیگه اون وقت، بله دیگه اون وقت مفهوم پیدا میکنه و مثبت و نافی میشن و مثلا یه حرفا به یه شکلی حالا عرض میکنم. بنابراین الان مناقشه اینه که آقا حصری در این روایت نیست، پس بنابراین تهدید که نباشه به خصوص مجتهد مطلق، این با اون یکی شیء من احکامنا دیگه تعارضی نداره، در واقع میشن مثبتین. این میگه اینجوری کافیه، مجزیه کافیه، اونم میگه شیء من احکامنا مجزیه، اینا با هم. این مناقشه ممکن است پاسخ داده بشه که نه، در این روایت نوعی در واقع عرض شود که حصر و انحصار و اینها به نحوی وجود داره. چجوری؟ به دو بیان. یکی این که ضعیفتر بیان اول اینه که کسی بگوید که اصلا در این روایات داره میگه در مقام عرض شود که در مقام تعیین تکلیف برای این اشخاصی که دعوا برشون اتفاق افتاده، اثبات و نفی در کلام آورده شده و تأکید میکنه، میگه ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، در روایت ابی خدیجه و در روایت مقبوله عرض شود که تعبیرش اینه که من عرض شود که بله قبل جمله های قبلش داره که میفرماد که من تحاکم الیهم الی السلطان او الی القضات فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، داره اونو نفی میکنه، اینو اثبات میکنه. بنابراین نفی و اثبات در اینجا هست و حصر افاده میشه. چرا؟ برای اینکه میگه اینجا مراجعه کنید اونجا مراجعه نکنید. این وجه اوله که حالا خیلی قوی نیست. جواب این وجه اول اینه که این روایت داره اونی رو که نفی میکنه اون قضات و سلاطین جوری است که رو مبانی غیر شیعه بحث میکنن، اونو نفی میکنه. اما در درون شیعه حالا میگه که اینا، ولی حالا یعنی تو درون شیعه دیگری رو نمیخواد بپذیره، این که درش نیست. این عرض شود نفی و اثبات در روایت هست، ولی نفی اون ناظر به فقط قضات جور و حاکمان رو مبانی غیر شیعه است، اونو نفی میکنه. اما تو این محدوده عرض شود که داره حث میکنه به مجتهد مطلق در مقابل متجزی، این اینجور حصری از این بر نمیاد. این وجه اوله که جوابش روشنه، خیلی نمیشه به صرف این که داره از اونها نفی میکنه بگیم در این طرف داره تهدید کامل میکنه و حصر میکنه. این وجه اوله که خیلی تمام نیست. وجه دومم این است که کسی بگوید که اینجا مناسبات حکم موضوع و مقام صدور این روایت مقام تحدید موضوعه. درسته که ادات حصر ما اینجا نداریم، یا اون حصری هم که شده در مقابل فقط قضات جوره، درون مجتهدین دیگه حصر نشده این گروه و اون گروه، این درست و ادات چیزی هم در اینجا نیست، اما مقام مقام حصره. یعنی وقتی که امام بفرماد در همون مقبوله عمر هم نهن زلم میگه، کسی در پاسخ به اون سوال این جمله رو میفرماید، این در مقام حصره. یعنی سائل میگه که رجلین من اصحابنا بینهم منازعتون فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضات ای حل ذلک، امام میفرماد نه این درست نیست. بعد سوال میکنه فکیفه یصنعان، حالا چی بکنن؟ در و امام جواب میده ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این مقام مقام تهدیده، یعنی میگه حالا خود هر تعیین تکلیف بکنه برای اینها، و در مقام تهدید و تعیین تکلیف بیایم بگیم که امام اون فرض دشوارتر و سختتر را بیان کرد که عبارت است از مجتهد مطلق، در حالی که مجتهد متجزی هم کافیه. این مناسبات حکم موضوع و این نکات اقتضا میکنه که این در مقام تهدید و در واقع نوعی حصر باشه، ولو ادات حصر نیست. ما در فهم حصر از یک جمله که مقید به ادات ظاهری نیستیم، بلکه ممکن است قرائن ثانوی و لبی و حافه به کلام بیاد افاده حصر بکنه. اینجا ممکنه بگیم که در مقام عرض شود که پاسخ به اون سوال امام باید تهدید بکند و اون دائره دقیق و جامع و کامل را بیان بکنه. اینم وجه دومیه که میشه ممکنه اینجا بله. حالا اینم جوابش اینه که تهدیدی که ما در هر روایتی از امام انتظار میبریم اینه که اونی که میفرمان اون حجت باشه، درست باشه، اما اینکه غیر از این دیگه راه دیگه ای نیست، غیر از این راه دیگه ای نیست، این تا ادات حصر و یک جمله های واضحی که مفید حصر باشه در کلام وارد نشه نمیشود بر کلام حمل کرد. امام در اینجا به هر دلیلی وقتی سوال کردن ارجاع داده به کسی که همه چیزو بدونه، همه احکام بدونه، ولی در جای دیگه سوال کردن دائره اوسع را بیان کرده. قرار نیست که در هر جای اون دائره کامل و تام را به شکل انحصاری بیان بکنه. بله اگر روایت دیگری نبود، اگر روایت دیگری نبود ممکن بود که بگیم این به اطلاقش میگه این، ولی وقتی که روایت دیگری بیاد عرض شود که خب این مفاد و مدلولش تغییر پیدا میکنه. بنابراین این مناقشه دوم که بگوییم این روایت اصلا درش عرض شود که یعنی مناقشه دوم این بود، حاصل کلام این شد که مناقشه دوم در استدلال به روایت این بود که این روایت عرض شود که اصلا تنافی با اون نداره، اصلا تنافی نداره، این میگه این، اونم میگه اون، هر دو مثل هم. و در نقطه مقابل پاسخ به این عدم افاده حصر داده شد که نه، این مفید حصر به دو وجه، به دو وجه که این وجوه افاده حصرش کدامش تمام نبود. این تا اینجا این سیری که افاده شد، ولی بله
میگیم که رجلون که عرف احکامنا علم یعرف کل احکامنا مثلا و قولهو مثلا مجد نیست، یه همچین چیزی. اگه کل را میداند کافیست، کل را نمیداند کافی نیست.
بله، حالا اینم یک تقریب دیگری است که کسی بگه مفهوم وصف تا مفهوم درست بشه. این حالا سیر اینه که آیا این حصری در اینجا هست یا نیست. اما حالا تحقیق در مسئله این است که این روایت اگر به تنهایی باشه که اطلاقش میگه که، اطلاق روایت میگه که اگر روایت مقابلش نباشه که خب واقعا میگه که شرط دیگه، اگه چیزی مقابلش نباشه که شرطیت رو افاده میکنه، شرط است که همه احکام رو بدونه دیگه. این اندازه اطلاق روایت اینو میرسونه که اگر حدیثی و روایتی مثل شیء من احکامنا در کار نباشه، این روایت میگه که باید مشتهد مطلق باشه، این نیازه به حصر و اینها نداره. اگر هیچ چیزی نبود به تنهایی این روایت بود، میگفت که باید مشتهد مطلق باشه. منتها بله، اگر اون روایت شیء من احکامنا تمام بشه، اینو تقیید میکنه. این قصه اینه. بنابراین این تحقیق در مسئله در این روایت اینه که این روایت اگر حدیث دیگری مقابلش نبود، واقعا میگفت که شرط است که مجتهد مطلق باشه. چرا؟ برای اینکه اصل اینه که نظر دیگری برای آدم حجت نیست، کسی نمیتونه قضاوت بکنه، نمیتونه فتوا بده. یه اصل اینجوری وجود داره، امام داره ارجاع میده به یک کسی با این شرایط، چون اون اصل وجود داره، یک نوع در واقع اصل عدم وجود داره و این هم بعد اطلاقی درش هست، جمع این دوتا نوعی در واقع حصر طبیعی رو افاده میکنه. این در حدی که اگر روایتی مقابلش نبود، این دلالتش تام بود. این علتش اینه که اصل عدم حجیت نظر دیگری برای آدمه، اصل عدم حجیت قضاء دیگری برای انسانها در مقام قضاءه. بعد امام که داره یه راهی تعیین میکنه، اطلاقی در اون هست، میگه که اطلاقش میگه که باید مجتهد مطلق باشه، ولذا دلالت این تمامه. نیازی حالا به اون حصر به اون معنا و مفهوم نداریم. نیاز اینجا چون اصل عدم حجیت داریم، اصل عدم حجیت داریم، خب اونجا چی میشه؟ بله، حالا رو اونجا حالا بعد بحث میکنیم، همین دو سه روز دیگه تو، یعنی هفته دیگه تو اطلاق صحبت میکنیم. نه حالا اون چینی؟ اینجا ببینید، شما اگر هیچی نداشتید، اگر هیچی نداشتید، همین یه روایت مقبوله بود، چی میکردید؟ میگفت که من دعوا دارم، میخوام مراجعه بکنم به قاضی، به کسی مراجعه بکنم رفع خصومت بکنه. امام فرمود که یعنی زران من کان من کن من من قد ربا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. امام فرمود یه آدمی که همه اطلاقش هم اینه که همه را بدونه، به این مراجعه بکنید. این چی؟
احکام ما را بدونه.
نه ببین، اون که عزیز من، نه نه، بر نگردید به اشکال قبلی، اونو مفروض بگیرید که این ظاهر این یعنی همه
جمعه.
بله بله، ظاهر این اینه. اون اشکال اول بود که انصراف داره و بعضیش کافیه. نه، این گفتیم ظهور کلام در این است که همه را بداند. خب میگه من محل تردید، یعنی دعوایی برامون پیدا شده، به کی مراجعه بکنم؟ امام فرماد که به کسی که این ویژگی ها را داشته باشه، به کسی که این ویژگی ها را داشته باشه. خب یعنی چی؟ یعنی میتونه به کسی دیگه هم مراجعه بکنن. این روایت ساکته، این روایت ساکته. دلیل چیه؟ اگه دلیل دیگه ای نبود، نه نمیشه، به کمتر از این نمیشه. نه نه، دلیل نفی نیست، همین تحقیق مسئله اینه که هست و درش نیست. ولی دلالتش به تنهایی برای اینکه شرط از اجتهاد کافیه، شرط از اطلاق کافیه، ولی اون که حصر به اون معنا نداره دو. ولی میگه که چرا؟ برای اینکه اصل اینه که من نمیتونم به کسی دیگه مراجعه بکنم برای رفع دعوای من، چه بکنم؟ امام فرمود که این آدمی که همه احکام رو بدونه میتونید مراجعه کنید. این شد درست. غیر از این چی؟ غیر از اون مجتهد مطلق میشه مراجعه کرد یا نه؟ این روایت میگه من دیگه کارش ندارم، مفهوم نداره، حصرم نداره. چه میشه کرد؟ باید به رجوع به قواعد بکنی. قواعد میگه چی؟ اصل اینه که فتوای کسی حجت نیست، قضاوت کسی هم حجت نیست. این حجیت فتوا و قضاوت دیگری این یک قاعده اولیه است که اصل عدمشه. این یک حدی رو معین کرده. ماورای این حد چی؟ قواعد. به این چی میگه؟ قواعد میگه اعتبار نداره.
اون تفاوتی که امام بین
قضات شیعه
و
قضات اهل سنت، اونجا نفی داریم. میگه قضات اهل سنت هیچی، بذار کنار.
حالا مخصوصا با داروز طرف آخر
خب
سوال میکنه که
بله
از... تا مثل فتوا موافق آن هست، میگه اونی که از میل حاکمان دورتره.
خب
حالا میشه این تفاوت رو در نظر گرفت؟ بگیم آقا احکام من اینجا میشه نسبی، یعنی کسی که احکام ما رو بشناسه و در مقابل اون آقاشه کلامش حجته، ولی اون که متجزی باشه.
چجوری؟ من این خیلی نمیفهمم.
اطلاق از این استفاده نمیشه؟
نه، در ادامه میگه هر دو همون شرایطی که گفتیم دارن، هر دو عارف احکامن، هر دو نظر دادن، حالا یکی موافق یکی مخالف. اما اینکه یکی متجزی یکی غیر متجزی اصلا مفروض روایت نیست. از اولم روایت میگه حکم به حکمنا، عرف حلالنا و عرف احکامنا. نه نه، اصلا این فرضی که شما میادید از روایت تا آخر متعرضش نشده که یکی متجزی یکی غیر متجزی. یا از اول پایه رو گذاشته بر مطلق بودن، برابر این که اطلاق را قبول بکنیم در روایت، بگیم ازش اطلاق یا عموم استفاده میشه، رو اون داره اون فروض بعدی میره جلو، از اون فرض بیرون نمیره. برابر این نه مقایسه با این طایفه دوم با طایفه او، حالا به حرف بعدیه. پس تو این مناقشه دوم این بود که این روایت آیا حصری داره یا حصری نداره. ما گفتیم حصری نداره، چون تلقی حصری اگه بشه اصلا یه حالت تعارضی پیدا میکنه، تو جمع مشکل تره. ما گفتیم که جمع‌بندی ما در این مناقشه در اینجا این بود که مناقشه اینه که این روایت حصر نداره، و جوابم این و بعضی هم گفته بودن به وجوهی ذکر کردیم برای اینکه حصر داره. ما گفتیم نه، حصر واقعا نداره، ولی تمامیت دلالت روایت بر حصر متوقف نیست. این عرض ما اینه که تمامیت دلالت این روایت بر اشتراط اطلاق در اجتهاد بر حصر مترتب نیست. این حاصل مناقشه دوم بود. پس این مناقشه دوم میگه که حصری در این نیست، پس دلالت تمام نیست. ما میگیم نه، حصر نیست، ولی دلالت تمامه، دلالت تمامه با همین بیانی که گفتیم. مناقشه سوم، میریم مناقشه سوم. مناقشه سوم اینه که خب حالا اگر دو طرف جمع تمام بود، عرض شود که نسبت این دو روایت با اون روایت دیگر ابی خدیجه نسبت عرض شود که تعارضه یا نسبت اون خصوص من چه مطلقه و تقییده. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که نسبت این روایت مقبوله و در کنارش هم دومین روایت ابو خدیجه با روایت اول ابو خدیجه، عرض شود که نسبت اطلاق و تقییده.
فقط باید متجزی باشه.
نه،
اگر که مقید باشه، یعنی اون مطلق رو
حالا همین حالا
مثل اشرب لبن نشرب لبن قول بده.
آره.
بعد لبن قول میشه. اینا میگه فقط به مجتهد میشه مراجعه کرد.
حالا همین برد. حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم بد میشه نمیشه چجوریه. از جهت که این مناقشه سوم اینه که خب این دوتا با هم رابطه شون اطلاق و تقییدیه. روایت اول با این دو روایت بعدی اطلاق و تقلیده. این روایت ها میگه که به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا مراجعه بکنید و احکام ما را همه را بدونه مراجعه بکنید، اینو تعیین میکنه در مقام مراجعه به قضات که همه چیز رو بدونه، مجتهد مطلق باشه، این مطلقه. اون روایت دیگه اومده اینو تقیید زده، میگه که شیء من احکام نام رو بدونه این کافیه، نفی نمیکنه این که این عرف حلالنا و حرامنا رو اگر باشه نمیشه بهش مراجعه کرد، نه اونم میشه مراجعه کرد، بلکه اون رو میاد یه توسعه‌ای درش میده. در واقع روایت اول ابو خدیجه به عنوان یک مقید، مقید اطلاق، یا حتی به عنوان یک حاکم، به عنوان حاکم میاد اینو تعمیم میده. اگر ما این جوابش اینه، اگر مقید بگیریم یه مقداری یک نوع من الاستهجان ممکنه تو ذهن بیاد که حالا ایشونم چی میکنه، که بگیم که اینجا گفته که باید به کسی مراجعه بکنی که همه احکام را بداند و مجتهد مطلق باشه، اون بیاد بگه که مقید بکنه این را که کافی است برخی از احکام را بدونه. حالت تخصیص و تقیید بین دائره خاص و عام یه مقداری فیهش نوع من الاستهجان ممکنه کسی بگه، یه چیزی بگیم که دائره در واقع مطلق و سخت و وسیع رو بگیره، بعد یکی دیگه بیاد مقیدش بکنه که نه برخی، این یک کمی شاید درش استهجان باشه. ولی ممکنه کسی بگوید که این یک تقریبه که بی یک کمی نفس شیئون هست، ولی تقریب دوم نسبت اینها اینه که شیئا من احکامنا در واقع نوعی حکومته، یعنی در واقع امام اونجا فرموده که همه احکام رو بدونه، ولی در یه روایتی دیگه میاد این شیء من احکامنا میخواد بگه که این همین که بعضی از احکام دانست این من اکتفا میکنم، این به جای اون قبول میکنیم به این شکل. بله منطوق دیگه، چون اون داره که همه احکام رو بدونه در مقام ارجاعی که درش، حالا یعنی میگه که این شخص برای شما حجته، غیر از اون دیگه چیزی نمیگه. این نه، حالا این طبیعی اینجا که چرا این میگه عرف احکامنا، اون میگه بعض احکام. حالا این سه تا تقریر داریم میگن دیگه، یکی اینه که این بگیم اون اولی مقید اینه، یکی این که بگیم اولی در واقع حاکمه، و یکی به تقریر سوم اینه که میگیم این گفت که کسی که همه احکام را بدونه این میتونید بهش مراجعه بکنید. تو غیر این منطقه الفراغ بود، حالا همه را ندونه چی؟ این ساکت بود. اون در همون محدوده سکوت میاد میگه که حالا اگر بخشی از احکامم را بدونه من قبول دارم.
بله. یعنی
حالا
اولی را،
حالا اونم یک کمی گیر داره که این واقعا این روایت ناظر به اونه، داره تفسیر میکنه اینم فن نفس شیئون هست، ولی این بیان سوم در واقع اینه که اون در مقام ارجاع میگه به مجتهد مطلق مراجعه بکن، ماورای مجتهد مطلق جاهل و چی و اینا ساکت ازش. این روایت میاد میگه که در اونجایی هم که مجتهد متجزیه میتونی مراجعه بکنی. در هر صورت حالا هر یک از این سه تقریر بگیم، اگر اون شیء من احکامنا دلالتش تمام بشه اون بر این مقدمه. حالا هر یک از این سه تقریر رو بگیم. بنابراین مناقشه سوم هم اینه که عرض شود که این روایت در تقابل به اون روایت ابو خدیجه نمیتواند مقاومت بکنه، و ما هم این مناقشه سوم قبول داریم که این روایت در اگر اون روایت ابو خدیجه اول درست باشه، این روایت مقابل اون نمیتونه مقاومت بکنه. اون روایت عرض شود که بر این مقدم میشه و دائره اون مراجعه رو توسعه میده. اینم وجه اگر ما بیان نفیی تو خود دلالت این نداشته باشیم، اینا مثبتینن. اون بحث قبلی، مثل اکرم العالم با اکرم العالم العادل، اگه دلالت نفیی تو این نداشتیم، که دلالت نفیی و حصری هم نداشتیم، ولی اینجا چون میگفتیم که در مقامی است که اگر دلیل تمام نش، یعنی اصل عدم حجیت قضاوت و اینهاست و نمیتونه به مراجعه بکنه به کسی که حجیت نداره، این به تنهایی اگر بود میگفت که باید مجتهد مطلق باشه، ولی تنهایی که نباشه هیچ منافاتی با اون نداره. درسته، هم اون حجت سیاقت فنی اون مهمه، که آیا اینکه اون آمد دائره رو توسعه داد، تقیید زد، حاکم بود، یا اینکه نه، اصلا اینکه چیزی نفی نکرده بود، تهدیدی نکرده بود، این گفته بود این دائره حجته، ماورای اون خودت میدونی، خود من اصل و ادله عامه میگفت حجت نیست، این اومد گفت این حجته. این سه تا سیاقت فنیش مهم بود، که حالا این سومیش بعید نیست. اینم یک وجه دیگری است که اینجا لازم بود ذکر بشه. حالا به این شکل این دقایق و این نوع استدلال اینجوری تقریبا در هیچ جا این قد پیش نرفته در مقایسه روایات و جمع و بحثاش، ولی خب ناچار بودیم که به این نکات هم بپردازیم، نه در مستمسک، نه در تنقیح و در این کتب این حد نکات را پیش نبردن، ولی خب ضرورت داشت که به اینم پرداخته بشه. حالا هنوز یک بحث مهم دیگر هم وجود داره که فردا انشاءالله